سلام، شما به قسمت 12 مجموعه روایت کرونا که تو مرداد ماه سال 1400 ضبط شده گوش میدید. مهمان این قسمت از برنامه ما مثل شهدای گمنام پلاک خودش رو از گردنش باز کرد و اجازه نداد تا شناخته بشه.
توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتوند با هزاران نفر بی ایمان مقابله کند.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
یا و بعثت دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتیه که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش میکنید، صدای خانه طلاب جوان. توی این قسمت در خدمت پزشکی هستیم که متخصص بیماری های عفونی هست و تو دوران کرونا تمرکز اصلیش روی درمان بیمارهای کرونایی بوده. ایشون طرح تخصص خودشون، یعنی دوران خدمت بعد از گذروندن دوره تخصص پزشکی رو تو بیمارستان فرغانی قم گذروندن. خانم دکتری که انگار خدا رشدش داد تا بشه یکی از هزاران فردی که در دوران کرونا جهادگرانه برای رفع مشکلات مردم خدمت کردند. خانم دکتری که خدا جاش رو پر نکرد تا اون رو برسونه به سنگرش.
خیلی دوست داشتم پزشک بشم، واقعا این همیشه هدفم بود و یه حالا رویایی که تو ذهنم داشتم. یادم یه موقع مدیرم ازم پرسید برای چی میخوای پزشکی بخونی؟ گفتم من فکر میکنم راه رسیدنم به خدا این طرفیه. شاید اون موقع خیلی عمیق فکر نکرده بودم بهش، شاید سطحی فکر میکردم خب این راه خوبیه من که خدمت کنم، ولی خب بعدها واقعا بهش رسیدم. دوره تخصص باز دوره خیلی سختیه، هم کار خیلی سنگینی داره، هم بالاخره در کنار کار سنگین ساعتهای کاری زیاد باید بتونی وقت برای مطالعه بگذاری. ولی خب همه این رو با همین دید و این امید میگذروندم که احساس میکردم این مسیریه که برای من انتخاب شده و واقعا تو سختی ها همین بود که به هم انرژی میداد میتونستم بهتر برم این مسیر رو. آخر درس ما که شد بیماری کرونا اومد. کرونا اومده بود و من واقعا بیقرار بودم، یعنی نمیتونستم بشنم تو خونه درس بخونم. احساس میکردم که یه سربازی هم که الان به وظیفش عمل نمی کنه. تا اینکه یه مقدار گذشت و وزارتخونه تصمیم گرفت که در واقع بگه قبل از اینکه حالا بچه ها امتحان برد و بدن میتونن بیان طرح اضطراری شرکت بکنن، یعنی زودتر از موعدی که طرح میرفتن. من خب خیلی از این طرح استقبال کردم و رفتم دیگه، زدم طرح اضطراری و حالا شهرهای مختلفی رو انتخاب کردم. به خاطر شرایط خانوادگیم خب خیلی دوست داشتم تهران باشم، چون خانوادم تهران بودن، یه دختر بچه 2 ساله داشتم. اینکه بخوام بیام یه شهر دیگه برام خب سخت بود واقعا، علارغم اینکه واقعا امیدوار بودم تهران بیفتم، چون تعداد زیادی هم به نسبت سال قبل تهران نیرو میخواستن. وقتی که جوابای اون انتخاب سایت طرحمون اومد دیدم که خب جلوی اسم من نوشته قم، جا خوردم، خیلی جا خوردم، یه خورده واقعا دچار تنش و استراب شدم، گریه کردم که حالا من این تغییر بزرگ رو چطوری میخوام بپذیرم. یه عادتی داشتم وقتای دلتنگی قرآن باز میکردم حالا با خدا صحبت بکنم، و این دفعه وقتی قرآن رو باز کردم واقعا مثل همیشه، البته خیلی عجیب قشنگ انگار خدا زده بود به هدف و توی اون آیات من رو دعوت کرده بود به مهاجرت، جهاد و صبر. دلم محکم شد و یک عالمه انگیزه یه دفعه وارد قلب من شد. اومدم قم، رفتم حرم حضرت معصومه و از خودشون کمک خواستم. وقتی که من اومدم قم به من گفتم برو خب بیمارستان فرغانی. تقریبا تمام بخشاش مریضای کرونا خوابیده بود، منم تنها متخصص عفونی اون بیمارستان بودم. وقتی من وارد اون بیمارستان شدم اکثر قسمت‌ها که میرفتم به من میگفتن که ما خیلی منتظر بودیم که یه متخصص عفونی داشته باشیم. این همون چیزی بود که من میخواستم، یعنی میخواستم که برم و کار کنم. خوشحال بودم اومدم یه جا که واقعا نیاز هست به وجودم و میتونم کمک کنم.
شهر قم تو شهریور ماه سال 1399 یکی از کانونهای شیوع بیماری بود و همه اهم از کادر درمان، جهادی ها و مسئولین مختلف در مقابل این ویروس جوابی نداشتن و فشار روی همه خیلی زیاد بود و توی این زمان پزشک روایت ما کارش رو شروع کرد.
کار که سنگین بود، بالاخره یه بیمارستان کووید بود و کار سنگین بود. مثلا من بعد از نماز صبح که بیدار می شدم و حالا بعد که می اومدم بیمارستان مشغول به کار می شدم تا غروب میتونم بگم مشغول دوندگی بودم. شاید یه تایم خیلی کوچیکی و اون وسط میتونستم بذارم حالا برای نهار و نماز، یه تایم خیلی کوچیک، اونم نه به موقعش. و دائم در حال دوندگی جلسه میذاشتیم برای مریضایی که حالا دچار چالش بودیم باهاشون، یه خورده بدحالتر شده بودن. جلسه باز برای خانم‌های بارداری که خصوصا یه خورده حالشون دگرگون میشد باید میذاشتیم، گروهی تصمیم میگرفتیم. مریضای درمانگاه سرپایی بودن، مریضای بخش بودن، همراهای بیمارا بودن. یعنی همراهای بیمارام بالاخره بعضی اوقات بعضی افراد نمیتونستن شرایط مریضشون رو بپذیرن. اغلب ما از اینکه بتونیم به مردم کمک کنیم خب خوشحال میشیم، همین بهمون انرژی میده، حالمون رو خوب میکنه. ولی خب بعضی اوقات این پشت هم مریض دیدن ها با فشار کاری، این که مثلا داری کار میکنی از اون یکی بخش زنگ میزنن که نخواهم دکتر سریعتر بیایید اینجا مثلا مریض ما رو زودتر ببینید، یا از اورژانس زنگ میزنن که مثلا 5 تا مریض منتظرن باید بیاین اینا رو هم تعیین تکلیف بکنید. بخش های مختلف آدم تماس میگیرن. میگم ارتباط با خود مریضا، بعضی اوقات میبینی یه مریضی رو داری هر چقدر تلاش براش میکنی تکون نمیخوره، بهتر نمیشه. تو این شرایط خب آدم دیگه خیلی بهش فشار میاد. از طرفی همه ماها بالاخره شرایط خانوادگیمون هم هست، یعنی بعد از این فشار کاری تازه باید انرژی توی خونه بذاریم و اون نقشمون رو هم سعی کنیم درست انجام بدیم. یه روز همینطور بود، خیلی خسته شده بودم، خیلی واقعا فکر کنم ساعت 5 اینطورا بود، از صبح داشتم دوندگی میکردم، اومدم اتاق که حالا بخوام یه لیوان آب بخورم. واقعا خسته بودم، هم خستگی جسمی هم خستگی روحی به واسطه حالا مسائل مختلفی که پیش اومده بود. اتاقی که توی بیمارستان به ما دادن خب یه پنجره خیلی بزرگ داره، جلوش یه پرده زخیم هم هست. اون روز که من رفتم تقریبا خیلی وقتی هم نمیشد که اومده بودم بیمارستان، روزای اول بود، پرده کنار زده شده بود. همینجوری رفتم جلوی پنجره وایستادم، داشتم آب میخوردم، اون دورا رو نگاه کردم، اصلا باورم نمیشد که دارم چی میبینم. یه خورده چشامو ریز کردم، دوباره دقت کردم، دیدم نه درسته، جمع کرانه. از یه فاصله دوری بود ولی انگار که دیگه هیچ کس نبود، من بودم و صاحب اون مسجد بود و یه عالمه حس خوبی که برای من هدیه آورد صاحب اون مسجد. خیلی خوب بود. از اون موقع تا حالا هم واقعا هر موقع خسته میشم رو به مسجد وای میستم و صحبت میکنم با آقا و واقعا ایشونن که دستگیرن و کمک میکنن.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن
از ایشون در مورد نیروهای جهادی که تو بیمارستان مشغول بودن پرسیدیم و دوست داشتیم نظرشون رو بدونیم که ایشون گفتن
خیلی برام همیشه جالب بود که واقعا چه انگیزه خوبی داشتن، چون بالاخره ما اونجا مشغول به کار بودیم ولی اونا فضای کار خودشون رو رها میکردن و میومدن اونجا. احساس میکردم که خیلی خلوص دارن، این خلوص رو خیلی دوست داشتم و واقعا دوست دارم که خودم بتونم انقدر خالص باشم تو کاری که میکنم. میدیدم کنار مریضا وای میستن، حتی تو همین پیک قبلی ما یه بیماری داشتیم که ناراحت کننده از یه پیرمردی بود که پسرای خودش نمیومدن کنارش به خاطر اینکه کرونا داشت و یه جوری رهاش کرده بودن از ترس اینکه بگیرن، و این نیروهای جهادی دائم پیشش بودن. یه پیرمرد خیلی بد اخلاقی هم بود، عصبانی میشد و با همه دعوا میکرد، خیلی با صبر و با حوصله واقعا مثل پسراش کنارش بودن، یعنی همه کار براش کردن، همه کار، حتی میومدن پیگیرش میشدن از من که مثلا این حاج آقا الان چطوریه، چطوری میشه وضعیتش. اون زمانی که من اومدم قم پیک بود، خیلی کار سنگین بود. دختر منم یه دختر بچه 2 ساله و ماشاءالله پر انرژی، و وقتی که من میرسیدم خونه واقعا انتظار داشت که الان مادرش پا به پاش باشه تا ساعت مثلا 1-1:30 که حالا شاید به زور بخوابه. من سعی میکردم همه انرژیمو جمع کنم. وقتی که میرسیدم جلو در بعضی اوقات از شدت خستگی واقعا نمیتونستم حتی از ماشین پیاده بشم، انقدر که راه رفته بودم، طبقات مختلف و بالا پایین رفته بودم. وقتی که میرسیدم جلوی مجتمع همونطور تو ماشین که بودم یه چند تا نفس عمیق میکشیدم، میگفتم که خدای خودت کمکم کن، و واقعا هرچی خستگی هرچی فکر بود سعی میکردم بذارم جلو در، و اینو واسه خودم تجسمم میکردم، میگفتم خب ذهنمو خالی کردم الان دیگه شدم ماما فاطمه، و می رفتم و حالا با زینب کوچولو مشغول بودم که خودش خیلی دنیای شیرینی بود، یعنی اون خودش خیلی کمک بود برای تحمل. خودم کاملا می فهمم که فاطمه الان با فاطمه 14 شهریور 99 خیلی متفاوت شده و خیلی از چیزانم شاید بعدم بفهمم یه قشنگی که داره اینه که خدا اصلا هر تغییری که پیش میاره برامون خودش قدم به قدم با همون میاد. من کلن به این معتقدم که اون چیزی که خدا برای من میخواد و برام پیش میاره قطعا به صلاح هم.
قسمت 12 روایت کرونا هم تموم شد. تو همهمه دست زدن واسه کسایی که فرهنگ و ملیت ایران و ایرانی رو مسخره میکنن، ضرورت روایت انسانهایی که تو اوج سختی و خطر برای خدمت به مردم از جونشون گذشتن بیشتر میشه. روایت فرهنگمون واجبه. بیایم با هم خودمون رو روایت کنیم، خودمونی که قرنها فداکاری و ایثار رو تو سابقش داره. بیایم صدای جهاد جهادگران دوران کرونا رو به آینده ها برسونیم. خانم دکتر روایت ما هم نمونه بود از این مجاهدین. ما وظیفه خودمون میدونستیم و میدونیم که شما رو روایت کنیم. از تمامی افرادی که در جامعه پزشکی مجاهدانه به این کشور و این مردم خدمت کردن تشکر میکنیم. روایت کرونا تو اینستاگرام، شنوتو و کست باکس صفحه داره. میتونید همه پادکست های ما رو از صفحاتمون گوش بدید. ما این راهو تا جایی که شما گوشمون بدید ادامه میدیم. اگه مجموعه روایت کرونا رو دوست داشتید حتما به دوستانتون پیشنهادش بدید. نقدها و نظرهاتون رو به ما هدیه بدید. اگر خودتون و یا دوستانتون تو ایام کرونا فعال بودید و دوست دارید خاطراتتون ثبت بشه حتما به همون پیام بدید و منتظر قسمت‌های بعدی روایت کرونا باشید. رادیو روایت، صدای خانه طلاب جوان.